در ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو، این فرصت اختصاص داره به گفتگوی اقتصادی با موضوع اقتصاد محور مقاومت و مکتب شهید سلیمانی. مدت این برنامه 70 دقیقه.
قیمت نفت و قیمت جهانی فلزات.
اصل بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته.
امروز می‌خوام به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره حضرت عالی
مداخله دولت ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده هست.
این چهار تا رو من عرض میکنم، بعد میریم
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی.
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز دوشنبه 13 دی ماه 1400 و من دانش پورشفیعی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در خدمت شما هستم. سرکار خانم مصموم اسماعیل نژاد تهیه کننده این برنامه هستند. صدا بردار آقای رضا شایانی، ارتباط و هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی و نویسندگی آیتم سازی رو خانم محدثه کاظمی بر عهده دارد. پیامک برنامه 301035 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786-1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه باشید. شما رابط عمومی سازمان 162 هست و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید.
اگر عزم ملی بود، اگر مدیریت جهادی بود، اقتصاد هم پیشرفت میکند، فرهنگ هم پیشرفت میکند و ملتی که اقتصاد پیشرفته داشته باشد و فرهنگ پیشرفته داشته باشد، این ملت در اوج قرار میگیره. تحقیر نمیشه این ملت.
مدیریت جهادی نیاز الزامی کشور برای عبور از بحرانها. تحریم‌های اقتصادی غرب بر علیه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر به اوج خود در تاریخ انقلاب اسلامی رسیده است و مشکلات بسیاری را در تعاملات اقتصادی و سیاسی کشورمان با سایر کشورها به دنبال داشته است. در این میان توصیه و راهبرد رهبری معظم انقلاب اسلامی همواره استفاده از مدیران جهادی در سطوح مختلف برای حل این مشکلات و گشایش گره تحریم‌ها با دستان مدیران توانمند و جهادی داخلی بوده است. حاج قاسم سلیمانی به عنوان یکی از بارزترین مدیران جهادی در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران بود. مکتب شهید قاسم سلیمانی به عنوان مکتبی جهان شمول و اخروی و الگوسازی آن برای الگو قرار گرفتن از سوی مسئولان و مدیران از ضرورت‌های اساسی جامعه امروزی ما.
حتماً از این شخصی عبور می‌کنیم. بسم الله. همون طوری که از فشارها و مشکلات دیگه عبور کردیم، از این مشکل عبور خواهیم کرد. من عرض میکنم اگر ما میخواستیم خرم شهر را، فتح المبین را مثل با فرهنگ و اداره سال 59 انجام بدیم آزاد کنیم، امکان نداشت ما بهش میرسیدیم. اما در شرط همه اینا را تکرار کردیم. چرا؟ آدم ها عوض شدن، مدیریت ها عوض شد، مدیریت ها عوض شد. اما این نیازمند دو مسئله هست. یکی این که ما صبر و همبستگی خودمون رو حفظ کنیم از دست ندیم. دو، در اداره و مدیریت تلاش بکنیم. ما نیاز داریم بگیم مدیریت جهادی باید امامت کرد، باید جلوداری کرد، باید راه افتاد، باید رفت جلو و بیا.
یکی از شیوه های مدیریت در مکتب شهید سلیمانی مدیریت جهادی است. مدیریتی که با ویژگی های معنویت، رضایت الهی، انعطاف پذیری و نوگرایی مشخص می شود. روحیه ایثارگری، کار و تلاش مضاعف، مسئولیت پذیری، وجدان کاری، شجاعت و قاطعیت در امور، خود باوری، از جنس مردم بودن، از جمله اصول، مبانی و مؤلفه های مدیریت جهادی مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی است.
گفتگوی اقتصادی را در برنامه کاربردی ایران صدا به صورت زنده بشنوید. ایران صدا، رسانه نوین رادیو. اگر شما هم از طریق ایران صدا ما را میشنوید، به ما پیامک دهید و برنده جایزه قرعه‌کشی هفتگی ما باشید. پیامک های خود را به 30,000-10,35 ارسال و برنده شوید.
سپاسگزارم که شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید. درود میفرستم به روح پاک و بلند سردار دلها، مرد میدان و عمل، شهید حاج قاسم سلیمانی که حافظ جان و ناموس و خاک و وطن بود. یاد و نامش تا همیشه تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوع امروز اقتصاد محور مقاومت و مکتب شهید سلیمانی است. مهمانان عزیزی که در استودیوی برنامه گفتگوی اقتصادی حضور دارند، جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، دیپلمات با سابقه کشور، جناب آقای دکتر جواد صالحی، همرزم حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت، و آقای مهندس سید حسن محفوظی موسوی، مدیر گروه تجارت و دیپلماسی اقتصادی اندیشه کده اقتصاد مقاومتی. مهمان تلفنی هم خواهیم داشت که انشالله در بین برنامه با ایشان گفتگو خواهیم کرد. من اجازه میخوام از مهمانان عزیز گفتگو رو با آقای جواد صالحی آغاز بکنیم، همرزم شهید سلیمانی در جبهه مقاومت. جناب آقای صالحی، من پیشنهادم این هست که یک تعریفی داشته باشیم از مکتب شهید سلیمانی، بعد انشاءالله بریم سراغ موضوع برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام بر حاضرین عزیزان و شنوندگان محترم. عرض کنم که مکتب شهید سلیمانی که امروز در افواه عمومی این منتشر شده و همه روزه بیان میشه و مردم درگیر این موضوع هستن، باید به جهات مختلف شناخته بشه، تبیین بشه و چراغ راهی بشه برای حرکت به سوی قله های پیشرفت، توسعه و در تمام ابعاد وجودی ملت ایران و کشورهای محور مقاومت و در نهایت مردم دنیا.
بله.
می‌بینین مبنا و فونداسیون و اصل مکتب شهید سلیمانی مبتنی بر خدا محوری است. چرا که خداوند انسان را می‌فرماید من زمین شما را رویاندم و مأمور به آبادانی این کره خاکی قرار داده خداوند ما را. بر این اساس شهید سلیمانی حرکت می‌کند به عنوان کسی که وظیفش آبادانی زمین هست. این آبادانی دو بخش هست. یه جا دفع آفات هست، رفع موانع هست، که یک دفع اینه که منطقه خاورمیانه به آتیش داعش و امثال داعش به نیابت از استکبار جهان گرفتار میشه. این بلای خان منصور کل خاورمیانه را در هم می‌نورده، کشور به کشور در هم می‌نورده، به ویرانه تبدیل می‌کنه. لذا می‌بینیم که شهید سلیمانی به عنوان مرد میدان عمل وارد میشه با تأسی به همین محور به اصطلاح خدایی بودن هست که خداوند اونم مأمور کرده زمین را آباد کنه. برای آبادانی باید موانع رفع بشه، شروع میکنه به رفع موانع که به عنوان مثلا در سوریه 6 سال درگیر میشه، در عراق در همین حد درگیر میشه.
بله.
موانع را رفع میکنه و آماده میکنه برای سازندگی. و اساسا کسی که معتقد به خدا و خدا محوری هست، اساسا اقداماتش بر این اساس هست که من مکلف هستم، به تکلیفم عمل میکنم و نتیجه دست خداست. بنابراین در این مسیر اصلا شکست معنا و مفهوم پیدا نمیکنه اولا. ثانیا هر کاری که انجام میده در هر حوزه‌ای از جمله اقتصادی، از جمله زیرسازی، هیچ منتی سر کسی نمیگذاره. میگه وظیفه‌م هست انجام بدم. تحقیر انجام نمیده، برخلاف خیلی از مدعیان دنیا که میان هر کاری میکنن منت میذارن سر هر ملتی، هر شخصی، هر گروهی، هر جریانی. اینجا میاد هست به وظیفه عمل میکنه، بنابراین منت میکشه تا اینکه منت بگذاره.
بله.
میگه من خادم شما هستم، من مخلص شما هستم. پارا میزنه بالا، فرقم نمیکنه که تو کنارهای دریای مدیترانه باش یا توی خوزستان خودمون باشه.
در واقع بی مزد و منت دیگه،
بی مزد و بی منت. بله. کارش انجام میده، چرا که میگه من وظیفم هست. این یک. دوم این که این مکتب سازنده سرداران متخصص سازندگی هست در همه ابعاد وجودی کره خاکی و زندگی بشر، که این سازندگی منجر به آبادانی زندگی میشه، به خودی خود فقر رخبر میبنده. چرا که حضرت امی سلام الله علیه میفرمان که از این درک فقر وارد میشه، ایمان از اون در میره بیرون. بنابراین دنیا و آخرت مردم حفظ میشه در این فرهنگ.
اجازه میفرمایید که بعد گفتگو رو با آقای زهروند ادامه بدیم. با توجه به تجربیات آقای زهروند در حوزه دیپلماسی کشور، من میخواستم که با توجه به موضوع برنامه‌مون که اقتصاد محور مقاومت و مکتب شهید سلیمانی هست، در خصوص اهمیت دیپلماسی اقتصادی و نقش حاج قاسم در این خصوص بفرمایید، برای یعنی باب گفتگو رو با این در واقع طرح پرسش آغاز بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور جناب عالی، مهمانان گرامی، و عرض تسلیت و تعزیت به خانواده محترم حاج قاسم، مقام معظم رهبری و ملت و امت شهید بربرمون. خب این بحث به نظر من یه ورود معرفت شناسانه میخواد. یعنی خب من این توفیق رو داشتم که با حاج قاسم سالها از نزدیک تو عرصه دیپلماسی در واقع آشنا شدیم. ما در دهه در واقع 80 و همچنین 78 در واقع ما که ایشون وارد عرصه به نوعی دیپلماسی مقاومت شد در بحث افغانستان و اینها، بعدش هم که باز این ارتباط داشتیم و تا رفتیم ما به افغانستان باز همین زمینه مشترک بود. ببینید واقعیت مسئله اینه که ما نیاز داریم در دهه چهارم انقلاب که داریم پشت سر گذاشتیم یک به نوعی نوسازی و نوزایی کنیم در حوزه و منظومه معرفتی خودمون در حوزه‌های مختلف، از جمله اون بخشی که مربوط به اقتصاد میشه. به هر حال همه دنیا بخش اصلی و کلیدیشون هدف اقتصاده و ما متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران این اقتصاد رو یه مقدار جدا دیدیم از جنبه‌های به اصطلاح ایدئولوژیکمون و رویکردهای سیاسیمون. در اینکه سیاست در عالم روابط بین الملل در واقع اقتصاد وجه محوریشه.
بله بله.
در اسلام هم همین هست، یعنی نه اون مدلی رو که مارکسیستا و چپان دیدن که اقتصاد زیربناست و سایر مسائل روبناست، یا حتی لیبرال هم لیبرالیست هم همینو میگن، همه چی محور اقتصاده، در حالی که ما در بین یعنی اقتصاد و هویت ملی ما و جنبه های روی کرد های معرفت شناسانمون اینا یک نوع در همامیختگی دارن. یعنی به عبارتی میتونم بگم که اقتصاد اون کالبد روح جمعی ماست. شما بدون اینکه این بتونی خودت رو متعین کنی، عینیت ببخشی جنبه های روی کردیت رو که در اقتصاد بعد خودش نشون بده، در حد شعار میمونی. یعنی شعارا همیشه یه طرف میره، بعض اقتصاد مردم یه سمت دیگه میره. حالا این زاویه میخوام بگم که من شناختی که از هاش قاسم داشتم و دارم، این نگاه واقع بینانه رو ایشون داشت، زمین که ایشون مأمور به اقتصاد نبود.
بله
مسئله مقاومت بود. حالا این مسئله مفهوم مقاومت هم ما متاسفانه باز نکردیم، این که ما آیا قرار هست با یه فشار مستمری مواجه باشیم، گوشه رینگ بگیم داریم مقاومت میکنیم، خب چیز خوبی نیست، عاقبت این نردبان افتاده نیست.
شاید فقط بلکه همیشه در واقع این بوده از معنا مورد نظر قرار گرفته،
نباید اصلا باشه، چون این نیست. ببین ما انقلاب که اتفاق افتاد در واقع یک پارادایم، یک زیستار جدیدی در محیط بین الملل و اصلا در عالم انسانی شکل گرفت که پرچمدارش هم ایران بود. حضرت امام رحمت الله علیه این پرچم رو بلند کردن، که البته پرچم امام حسینه. حاج قاسم مکتب متفاوت نهی برده، مکتب امام حسینه. ویژگی قاسم درک و دریافتش از این مفهوم، از این منظومه معرفتی و به کارگیریش در صحنه میدانه. چون من بحثی که دارم که حاج قاسم مظلوم واقع شد و جریان مقاومت امروز اساسا مظلوم هست. مقاومت اونجای شروع میشه که شما میگی که ربون الله،
بله
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی یعنی فشار به شما وارد میشه. سکولاریسم اساسا یه دوئیتی ایجاد کرده بین ربوبیت و آنچه که در عالم روابط بین الملل و در محیط خاکی دارن اجرا میکنن. کلیسا رو گذاشتن کنار، هنجارهای آغازین رو و پایدار رو گذاشتن کنار، کتاب رو گذاشتن کنار، خودشون دارن انجام میدن. یا خدا کار آسمان ها رو میکنه، ما هم کار زمین رو داریم انجام میدیم. ما اومدیم پارادایم رو به هم زدیم، هم مارکسیست ها اینو میگفتن، هم فاشیست ها اینو میگفتن، هم لیبرال ها دارن اینو میگن.
بله بله.
چیز غیر از این نیست. همه این تلاش ها هم که داره میشه بحث از منابعه. خاورمیانه اگر این منابع رو نداشت، ثروت رو نداشت، موقعیت ژئو استراتژیکی رو نمیداشت و و و و اینجا کسی نمیومد که بسیار. آمده ام که این منابع رو بگیرن. حاج قاسم در واقع اینجا پرچمدار این تفکر و اندیشه بود که تفکر مقاومت که هویت جدیدی رو داره در منطقه شکل میده. و الان اعتقاد بنده این است ما محور مقاومت امروز تبدیل به ژئوپلیتیک مقاومت شده. این ژئوپلیتیک مقاومت اگر قرار باشه که پایا باشه و بتواند خودش رو گسترش بده که انشالله گسترش خواهد داد، یه بخش اصلیش اقتصاده.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای زهروند. جناب آقای دکتر حمیدرضا مقصودی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم روی خط تلفنی برنامه هستن. جناب آقای مقصودی سلام.
سلام علیکم، من هم خدمت شما، هم شنونده های محترم و هم مهمانان عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم که با برنامه ما ارتباط برقرار کردید. جناب آقای مقصودی، با توجه به موضوع برنامه اقتصاد محور مقاومت و مکتب شهید سلیمانی، من می‌خواستم این پرسش رو از شما داشته باشم. با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای محور و حوزه مقاومت، اینجا ما در واقع به چه صورت میتونیم کار بکنیم و روش ما در این حوزه به چه گونه‌ای خواهد بود؟
بله، چقدر عنوان خوبی رو انتخاب کردید، مکتب حاج قاسم و حتی میشه گفت مکتب اقتصادی حاج قاسم، که آقای زهروند عزیز هم بحثشون با همین مسئله تمام شد که گویا حاج قاسم دارن تحول دیگری رو در دنیا ایجاد میکنند، حداقل نسبت به مسئله اقتصاد منابع.
بله،
یعنی موقعیت ژئوپلیتیکی که ما در اون قرار داریم و در پیوند با یک موقعیت جغرافیایی اقتصادی، ایشون دارن کاری میکنن که به لحاظ تمدنی اقتصاد رو به سمت دیگری پیش خواهد برد. من اجازه بدید یه خورده این نکتم رو توضیح بدم. ببینید، اگر شما از زمان جنگ‌های صلیبی حدود قرن 1200 میلادی تا به امروز رو جستجو کنید، همیشه منطقه ما محل تغییر و تحولات و جنگ‌های شدید داخلی بوده. حالا گاهی اوقات این جنگ‌های مذهبی بین مسلمانان و مسیحیان بوده، گاهی اوقات جنگ‌های داخلی بین شیعه و سنی یا جنگ‌های قومی. حاج قاسم به برکت انقلاب اسلامی ما در موقعیتی قرار گرفتیم که با محوریت حاج قاسم من امروز میتونم ادعا کنم که بعد از جنگ‌های صلیبی، یعنی در 800 سال اخیر، برای اولین بار منطقه ما فضایی براش فراهم شده که میتونه تجارت تاریخی زمینی خودش رو احیا کنه، به منابع خودش دسترسی مستقل داشته باشه. این اتفاق این چند سال اخیر حاج قاسم رقم زده. ما یه خورده بررسی تاریخی که کنیم متوجه خواهیم شد که اساساً غربی‌ها با قطع کردن مسیر تجارت زمینی، یعنی همون جاده ابریشم تاریخی، جاده ادویه تاریخی، بله، جاده کتان تاریخی، مسیر تجارت زمینی رو قطع کردن و با تفوقی که در حوزه دریا داشتن پس از انقلاب دریانوردی تونستن سیطره پیدا کنن بر اقتصاد دنیا و همواره در این 800 سال بسیار مخالف بودن که این منطقه ما امنیت داشته باشه، کما اینکه همین امروز هم میبینید چندین تلاش میکنن چندین پادگان نظامی توی منطقه ما داشته باشن، همچنان حضور نظامی خودشون رو حفظ کنن، ولی حاج قاسم کاری کرد که اینا دارن منطقه رو ترک میکنند. منطقه ما الان امروز به راحتی دوستان حاج قاسم میتونن از مرز چین تا مرزهای اروپا رو به راحتی و با امنیت طی کنند. همین مسیر اگر تبدیل شه به یک جاده تاریخی، مسیر تجارت و مسیر اقتصاد دنیا رو تغییر خواهد داد و این تغییر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک اقتصاد رو به نحوی متحول خواهد کرد که ما میتونیم به جایگاه کانونی تاریخی خودمون برگردیم. حالا شما به این اضافه کنید حاکمیت بر منابع رو که آقای زهروند هم بهش اشاره کردند.
بله،
ما در تاریخ متعدد داریم، از زمان دارسی تا به امروز ما هیچگاه بر منابع خودمون مسلط نبودیم. حتی همین امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم ما بر منابع خودمون مسلط نیستیم. شما قیمت نفت رو، قیمت منابع طبیعی و گاز رو ما تعیین نمیکنیم، با اینکه حاکمیم، با اینکه حداقل یک عضو از اولیگاپولی سیستم انرژی دنیا هستیم، همچنان این کار رو نمیکنیم و ما داریم استعمار میشیم. نظریه حاج قاسم نظریه مخالفت با استعمار بود، استعمار تاریخی بود، یعنی داره استعمار تاریخی رو از منطقه ما حذف میکنه. استعمار که حذف بشه ما وارد عرصه استقلال میشیم. ده. استعمار منابع طبیعی ما، استعمار مسیرهای تجاری ما، استعمار نظام تولید ما. ما الان تو موقعیتی قرار گرفتیم که وقتی نگاه میکنیم با حاج قاسم، که حالا بعضی ها هم ایراد میگرفتن با حاج قاسم که چرا مثلا شما سوریه میری، چرا شما عراق میری، چرا شما افغانستان میری، توی یک نگاه تاریخی تمدنی اگر نگاه کنید احیای منطقه، احیای ایران رو هم دنبال داره.
بله.
نظریه احیای حاج قاسم نظریه استعمار نبود. بعضی ها من میبینم همین امروز روز تو سیاستگزارای خود ما تصورشون از نظریه اقتصادی جمهوری اسلامی اینه که ما باید بریم مثلا افغانستان رو الان استعمار کنیم یا بریم مثلا عراق رو استعمار کنیم، همونجور که ما رو استعمار کردن در طول تاریخ. حاج قاسم نگاهش این نبود، به عراق، به افغانستان برادرانه نگاه میکرد. یکی از دوستان حاج قاسم تعریف میکرد یه جلسه برای ما که توی یکی از همین کشورهای همسایه یکی از ایرانی ها میخواست بره اونجا فرش بافی رو رونق بده که مردمی که اونجا در جبهه مقاومت حضور دارن بتونن بالاخره گلیم خودشون از آب بکشن. حاج قاسم چه کمک هایی کرد به این بنده خدا که تونست بازار فرش رو، بازار تولید فرش رو اونجا راه بندازه. اون نگاهی که حاج مهدی مهندس رو میکشه توی خوزستان ما برای کمک، حاج قاسم ما رو میکشونه توی عراق برای کمک، این نگاه ضد استعماره. ولی استعمار همواره دنبال منابع خوردنه، دنبال دزدیدنه. نگاه تاریخی که میکنیم اساسا کشورهای اروپایی پیشرفتشون بنا شده بر دزدی مسیرها.
بله.
و دزدی منابع طبیعی کشورهای مثل کشور ما. حاج قاسم روبروی این جریان وایساد.
سپاسگزارم آقای مقصودی.
به نظرم مکتب مبارزه با استعمار هست.
بله. جناب آقای مقصودی همچنان روی خط تلفنی برای ما حضور دارید؟ یعنی فرصت دارید که گفتگو رو بعدا با شما ادامه بدیم؟
اگر با این محور دوستان ارتباطی برقرار کنند و دوست داشته باشند توی این مسیر
برنامه امروز منظورمه،
من در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، پس همچنان روی خط تلفنی برنامه ما باشید، مجددا با شما گفتگو خواهیم کرد.
در خدمتتون.
سپاسگزارم. صحبت رو با آقای
سید حسین محفوظی موسوی ادامه میدیم. جناب آقای محفوظی، با توجه به صحبت‌هایی که تا الان داشتیم، آنچه که الان مهم هست در محور مقاومت ظرفیت‌های اقتصادی که ایجاد شده برای کشور ما و حال به هر حال کشورهایی که در این حوزه و محور قرار دارن، چگونه باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد جناب آقای من؟
خب من در ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم و عرض تسلیت مناسبت نیام از خدمت شما. خب ببینید، در هر صورت ما شما هر جنگی رو، هر مسئله امنیتی رو در نظر بگیرید، حالا ما در واقع تجربهش رو در کشور هم داشتیم، بعد از جنگ یک ظرفیت بالایی از سازندگی و همکاری‌های اقتصادی در واقع خودش رو نشون میده که اون سیستم‌ها و نهادهایی که قصد سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی رو داشته باشن رو میکشونه به اون کشورها و شروع میکنن به در واقع بازسازی و سازندگی.
درست.
متاسفانه مسئله‌ای که هنوز همچنان مغفول باقی مونده و آنچنان که باید شاید استفاده نمیشه، این توسعه همکاری‌های اقتصادی و تعاملات اقتصادی بین کشورهای محور مقاومت است. ببینید، در هر صورت شما اون چیزی که پایاست در واقع این همکاری‌های اقتصادیه. چرا؟ چون در واقع روابط بین الملل اون چیزی که معمولاً هر فصلی رو میزنه منافع مشترک بین کشورهاست.
بله بله.
و اگر شما فرض کنید در واقع ما همکاری هامون رو منحصر کنیم به مسائل امنیتی و در واقع جنگ و اینها، خب یک زمانی این مسائل تموم میشه و بعد از اون سوال بزرگی که پیش روی این کشورها هست این که در واقع چه جایگاه و چه همکاری اجرایی ما میتونیم با هم دیگه داشته باشیم. این جایگاه اقتصاد و تعاملات اقتصادی بین کشورهای محور مقاومت هست. ببینید، سال 1950 یک جامعه اقتصادی همکاری های متقابلی شکل گرفت بین کشورهای مثل بلغارستان، رومانی، آلمان شرقی، حالا با یک اهداف مد نظر خودشون که میخواستن در واقع تجارت بین الملل رو از غرب اون کشورها بیارن به سمت خودشون. این در واقع جامعه که به اختصار CMEA در واقع نامیده میشه، مبنای خودش رو گذاشت بر اساس ظرفیت های متقابلی که بین کشورها هست. از اسمش هم مشخصه، همکاری متقابل، و در واقع از باب تهاتر وارد شد، یعنی هیچ گونه فشاری بر منابع این کشورها اینها وارد نشد. و حالا امروزه هم این رو در واقع بخوان یک مقداری علمی ترش کنن، در مقابل اون در واقع زنجیره ارزش جهانی یا گلوبال ولیو چین، زنجیره ارزش منطقه‌ای رو مطرح میکنن که کشورهایی که با همدیگه اهداف مشترکی دارن وارد همکاری‌های اقتصادی بشن. چرا؟ چون در یک انجمن، در یک کمیته، در یک در واقع محدوده‌ای بتونن خود اتکا بشن و خودکفا بشن و بتونن راحت‌تر در واقع اون اهدافی که مد نظرشون هست رو دنبال کنن. در هر صورت چه کشور ما، چه کشور سوریه، همین الانش در واقع کشور سوریه با یک گپ خیلی زیاد واردات و صادرات در واقع درگیر هست. همین الان حدوداً 1.5 میلیارد دلار طبق بودجه جدیدی که در واقع برای سال 2022 ارائه دادن، 1.5 میلیارد دلار تقریباً کسری بودجه هست. خب کشور سوریه کشوری هست که مشابه کشور ما بر در واقع واردات و اینها یک سری سختگیری‌های میکنه. بنابراین کشور ما با در واقع پیشروی نهادهای عمومی غیر دولتی، ستاد اجرایی حضرت امام، بنیاد مستضعفان، باید وارد سرمایه گذاری در این کشورها بشه در حوزه‌هایی که در واقع تقویت کنه اقتصادش رو و به ویژه در واقع اقتصاد صادراتی این کشورها رو که بشه همکاری‌ها شکل بگیره در این کشورها.
حالا بیشتر صحبت می‌کنیم آقای محفوظی. به همراه مهمانان عزیز یه فاصله از اتاق فرمان می‌گیریم، برمیگردیم گفتگو رو با شما عزیزان درباره اقتصاد محور مقاومت و مکتب شهید سلیمانی ادامه میدیم.
افزایش قیمت نفت و قیمت جهانی فلز.
آخه بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته.
امروز میخوام به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره حضرت عالی
آقای دکتر تمام میزانن که در دستور کار قرار نمیگیره و
مداخله دولت ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده.
این چهار تا رو من عرض میکنم بعد هم بعد میریم وارد
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.